أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير فبصل على محمد وآله. به لطف امام عیسی علیه السلام ما جلسه قبل توفیق پیدا کردیم که مجموعه مباحث رو مرور کنیم. این مرور باعث شد که یه بحث های اضافترم بگیم، ولی به نظر خودم که خورده بحث تو ذهنمون منظم تر شد و جهات مختلفی که این مدل ورود به بحث رو داشتیم هم روشن تر شد. این جلسه رسیده بودیم به ابتدای فرمایشات مرحوم شیخ علی نمازی. یه چند جمله ای از ایشون بخوانیم. ایشان میگن که چون ذات مقدس شناخته نمی شود مگر به خودش، خداوند معرفت ذات مقدس خود را فطری بشر قرار داد. چون جز به خودش شناخته نمیشه، خدای متعال معرفت ذات مقدس خود را فطری بشر قرار داد. مرحوم شیخ علی نمازی. و در قرآن کریم و روایات پیشوایان دین به هر دوی این مطالب اشاره شده. بعد ایشون شروع میکنه روایات زیادی رو در این مطلب میاره، تا اونجا که باز یه مطلبی میگن، باز اینو دقت کن. میفهمن اصل معرفت از خداست. اینو این دو سه خطشو بنویسیم، بعد ما خلاصه دیدگاه مرحوم نمازی رو هم میگیم، به صورت تیتروار یادداشت میکنیم. مرحوم شیخ علی نمازی رو نمیدونم دیدین چهرهشون رو یا نه. مرحوم شیخ علی نمازی از اون علمایی که خیلی چهره علمایی هم داره، یعنی خیلی مثلا یه فردی ببینه خیلی نورانی و خیلی زیبا و اینجوریه به لحاظ چه. یه مجموعه کتاب هایی هم داره، یه مستدرک داره که خب یه کتاب تخصصیه، ولی یه سری کتاب هم داره که در سطح عموم هم پخش شده، مثل کتاب یه کتاب فکر کنم عنوانش علم غیب، توی این موضوعات امامتی هم ایشون مطلب داره. خلاصه آدم اهل فضلی بوده. حاج آقای تلافی، شیخ علی اکبر تلافی، سالها به خاطر حالا البته درک منظر وجود مقدس امام رضا علیه السلام و شاگردی چنین اساتیدی، اصلا رفته بودن سکونت کرده بودن مشهد. تا جایی که من میدونم حتی تو خونه ایشون مثلا مستأجر شده بودی که مأنوس باشه با ایشون و از ایشون بهره ببره. حاج آقای تلافی هم صاحب کتاب و کتاب های متعدد دارم، فکر کنم 20 جلد باشه. حالا این جزوه های کوچیکی که یه مدتی خیلی دست به دست می شود راجع به اهل بیت، فضائل القرآن یا مثلا اینا کار ایشون بود که تحقیق کرد. مرحوم شیخ علی نمازی می فرماید اصل معرفت از خداست و استدلال ها و احتجاج ها و تذکر ها، استدلال، احتجاج، تذکر، همه مقتضی و سبب هستند، زیرا خدای سبحان ابا دارد از این که امور را بدون اسباب جاری کند. نکته جالبی رو ایشون داره میگه در بحث معرفت خدا. پس به هنگام تحقق اسباب و مقتضیات خداوند سبحان معرفت را اعطا می کند و هر قدر که بخواهد می‌افزاید. من خلاصه دیدگاه مرحوم شیخ نمازی رو در بله در 4 نکته میگم، بعد میایم برمیگردیم به نحوه استدلال و بحث ایشون و رویکرد جالبی که داشت. دوباره این تیکر رو میخونم اگه جا افتادین: اصل معرفت از خداست و استدلال ها و احتجاج ها و تذکر ها همه مقتضی و سبب هستند، زیرا خدای سبحان ابا دارد از این که امور را بدون اسباب جاری کند. پس به هنگام تحقق اسباب و مقتضیات خداوند سبحان معرفت را اعطا می کند و هر قدر که بخواهد می افزاید. تا جایی که من یادم، یک رویکرد نوعیه در بحث معرفت الله. اون تیکه که گفتم ایشون توضیحات مفصلی داره گذاشتم ازش، خلاصه مجموعه نظرات ایشون رو در این بحث میشه تو 4 نکته خلاصه کرد. نکته 1، ایشون میگه معرفت ذات امری ممکن است. پس معرفت الله را، معرفت ذات خدا رو امر ممکنی میدونه، چون ما داشتیم تو بعضی از موارد که افراد گفتن اصلا شما راهی به اون بخش نداره. نکته 2، معرفت به آیات، تذکر و تنبه به معرفت خدای سبحان است. و حتی جمله مهم، آیتیت آیات هم فعل خداست. این هم قبلا گفتیم، ولی باز برای این که مطمئن بشیم روشنه برمیگردیم ازش سوال میپرسیم. این 4 تموشه. نکته بعدی، معرفت فعل خداست. پس هر معرفتی که به وسیله آیات برای انسان حاصل شود باز هم فعل خداست. و آیات تنها زمینه و اسبابی هستند که خدای متعال برای فعل خیش قرار داده است. نکته 4 این که ایشون این امر، یعنی حتی آیتیت آیات به فعل خدا بودن رو، مستند به این آیه مبارکه کرده است: هو الذی یریکم آیاته. آیه چند؟ چه سوره ایه؟ هو الذی یریکم آیاته. اینو یه سرچی بکنیم. خب برگردیم به نکته جالبی که مرحوم شیخ علی نمازی گفتن فعل خدای متعال است معرفت خدا. خب ولی با چه توضیحی؟ پس این اسباب و عللی که خدا وضع کرده برای کسب معرفت خدا اینا چیه؟ یادداشت بفرمایید. سوره منم ننوشته بودم می‌نویسم. سوره سوره قاف آیه غافر آیه سوره مبارکه غافر آیه 13. دوباره سوالمو تکرار کنم برای بزرگوارانی که احیانا حواسشون نبود. اون جمله‌ای که از مرحوم شیخ علی نمازی نوشتین رو بخونید. بله. اینو یکی توضیح بده. جمله الان روشنه؟ دوباره بخونین آقا، بلند بخونین، اونایی که با تأخیر اومدن توجه کنن.
اصل معرفت از خداست و استدلال ها و استحجاج ها و تذکرات همه مقتضی و سبب هستند، زیرا خدای سبحان ابا دارد از اینکه امور را بدون اسباب جاری کند، پس به هنگام تحقق اسباب و مقتضیات خداوند سبحان معرفت را اعطا می کند و هر از که بخواهد می افزاید.
این الان توضیح شماست یا برداشت شما از این بحثه؟ بله؟ خب یعنی چی؟ خدا همینجوری نمیده؟ این در معرض قرار گرفتن به معنای آن است که الزاماً به ما معرفت داده می شود. خب پس چه کمکی می کنه؟ چون روشنه، قبلن هم گفتیم این اسباب الزام آور نیست به هیچ شکلی. و چه اتفاقی می افته؟ خوب بود، همین خط رو برین جلو.
زمینه وجود داره، بعدا باید یه قسمتش اقتصادی بگیریم بتونیم آینده مسیر بیشتر و بهتر قرار بگیریم.
ما پاسخ به این بحث رو سه قسمت کنیم، هر جا شدیدید ایراده درست کنیم. این نکته اول که کاملا روشنه اینه که همه ما بدون این که به اسبابی متوسل شده باشیم معرفت اولیه را داریم، نه که ما به دست آوردیم بلکه به ما داده اند. این معرفت فطریست، ما با معرفت فطری آمده. نکته دوم این است که به واسطه آیات، جمله‌ای که نوشتیم چی بود؟ گفتیم معرفت به آیات تذکر و تنبه به معرفت خدای متعال است. هر آیه‌ای هو الذی یریکم آیاته، یعنی چی آقا؟ آیات را هم من نمیبینم، او به من نشان میدهد. مثال دم دستی آشناش اینه ده ها بار یک سیب از درخت بر سر کسی خورده است ولی به یه نفر نشان میدن. چه چیزی را؟ معجزه‌ای به نام جاذبه را، آیه‌ای به نام جاذبه را. حتی یه بار خاطرم هست، بزرگواران که حافظه های قوی تری دارن، ما یه بار راجع به بحث معجزه و آیه صحبت کردیم. تفاوتش رو گفتیم، مفهوم آیه بودن رو هم یه خود روش تبیین کردیم. حالا بگذاریم، بعدا میتونید به فایلاش رجوع کنید، اینا رو یادتون. گفتیم این آیات را به ما نشان میدهند، یعنی من در این عظمت کوه، در این عظمت دریا، در این عظمت سلامتی که با وجود این تا بیماری این همه جمعیت میرن زیارت اربعین رو برمیگردن و بیماری خاصی پیدا نمی کنن. بعد شما نگاه میکنید یه جا سه نفر که جمع میشن همه باید ماسک بزنن تا مریض نشن. این آیات خدای متعال را خدا ما نشان میدهد که چه اتفاقی بیفته؟ چیزی که خانم فرمودن که من متذکر به فطرت، به معرفتی که دارم بشم. این بخش دو. بخش سوم چیه؟ بخش سوم این است که من در دنیای زندگی میکنم که خدا قاعده اسباب و علل را جاری ساخته. یعنی روایتی که تکرار کردیم بارها، خدا عبا دارد از این که بدون سبب لطف و عنایتی کند. به شما میگه شما فهمیدی، یه خورده فهمیدی ارزش و اهمیت معرفت الله را؟ میگی بله. میگه دوست داری این معرفت را بر تو افزون کنم؟ میگه بله. میگه اسباب و عللش چیه؟ تلاوت قرآن. اسباب و عللش چیه؟ خضوع در برابر پدر و مادر. اسباب و عللش چیه؟ عدم اصرار بر معصیت. میدونی این معصیته؟ ببین یه بار آدم جل نامحرم آرایش میکنه، یه معصیته. یه بار اینو هر دفعه تکرار میکنه. یه بار اگه کسی هم گفت آقا این معصیته، دوباره اصرار داره که اصرار بر سقائر خودش از کبائر. این تو رو دور میکنه از او فضا. میگه تو مقید باش که خودت را در معرض این نسیم قرار بدی، ولی خدا ملزم به اعطای معرفت افزونتر نیست. این که تو دائم احساس بکنی که چه من خودم را در معرض قرار بدم چه در معرض قرار ندم دست اوست. ولی من چی کار کنم؟ خب من بیش از این نمیتونم کاری انجام بدم. تشرف به حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام مقدمه است، زمینه است برای افزایش اون معرفت. حالا یه نفر میگه من 10 دقیقه بودم بسمه. خب یعنی 10 دقیقه خودتو در مقابل این نسیم قرار دادی. یکی میگه نه من میخوام بیشتر. دعاش تموم میشه. میدونید که از مستحبات دیگه میگن در مسجد الحرام نگاه به کعبه عبادت. نشستن پلو امام رضا تو محفلی که نظر محبت علی ابن موسی رضاست، این کمتر از این است که تو به کعبه نگاه کنی؟ در معرض نگاه علی ابن موسی رضا نشستن. ما ها مجبوریم گاهی برای که اینا رو بفهمیم یا درک کنیم به این مثال ها رو بیاریم. به طرف میگن آخه شما با اون بزرگ صحبت کردیم؟ میگه نه. میگه بالاخره ما توی محفلی بودیم، ایشون که صورت میگردون یه نگاهی هم به ما کرد. فهم ماست. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه گاهی نگاه میکنیم میبینی بغل دستید چه خواهشی از حضرت داره، چه جوری داره عشق میریزه. امام رؤوف نگاهش نمیکنه؟ نگاه امام رضا به تو بیفته اتفاقی نمیفته؟ ما با این باور خودمان را در معرض نسیم معرفت خدا قرار میدیم. بعد شما حساب کنید یه نفر بگه خب حالا بالاخره سال یه بارم رفتیم مشهد دیگه، حالا بریم بقیه ایرانو بگردیم. مثلا میگه خب آقا شما چجوری شما هر سال میرید زیارت امام رضا؟ بعد دیگه تعجب میکنه هر فصل هر ماه. عجیبه. یه بریم بقیه ایرانو بگیم، انگار رفته بوده خود حضرت رو ببینه. اینجوری که میگن بعد حالا مقاد بر... لا اله الا الله. لا اله الا الله. مرحله سوم مرحله قرار گرفتن در معرض این نسیمه. سحر مسجد گوهرشاد یه نسیمه، شد ملزم از خدا معرفتی هم. خب تو کار دیگه میتونی بکنی بکن، به منم یاد بده. این که خدا ملزم نیست یه سوال. آیا خدا میتواند بدون هیچ اسباب و عللی عنایت کنه؟ بله. به چه بهانه ای؟
به هیچ
بهانه. خدا املکیتش رو اینجوری میخواد نشون بده دیگه. خدایی خدا همینجوری بر ما تذکر داده میشود. بعد نگاه میکنیم میشه. میشه. منتها ما یه قاعده ای داریم تو بحثای تربیتی، بعضی ها میگن خب حالا بالاخره ممکنه یه زمانی خدا به این دختر خانم یا آقا پسرم یه عنایتی بکنه. بله ممکنه، ولی حالا ممکنه است نکنه دیگه، چیکار کنیم؟ ما از قاعده اسباب و علل استفاده میکنیم. تو تربیت چی میگیم؟ میگیم ما تا جای ممکن میکوشیم فرزندمون در معرض معصیت قرار نگیره. ما تا جای ممکن میکوشیم خانوادهمون مأنوس با کسانی که ما رو دعوت به شر میکنن نباشه. ما تا جای ممکن میکوشیم داماد یا عروسی انتخاب بکنیم که بعداً افت اعتقادی برای خانواده نیاورد. ولی حالا دیگه شد، یه در یه معرضی قرار گرفت، حالا دیگه چیکارش کنم؟ اونجا شده. ولی یه موقع از اولش ما میگیم بابا اگر راجع به فرمایشات مرحوم شیخ علی نمازی نکته نیست، بریم فرد بعدی. فرد بعدی نفر 22 میشود. بله نفر 22 مرحوم میرزا محمد حفیظی. بازای چی؟
ظالم.
بازای ظالم. بله خداوند معرفت خیش را در دلهای بندگانش در عالم زر ثابت کرده است. ایشون متوفی 1408 معاصره دیگه. و با انتقال آنان در اسلاب پدران و ارحام مادران رؤیت خیش را از آنان فراموشانده است. اینو یه بار شاید اشاره کردیم، الان تو متن فرمایششون هم خدا بر ما فراموشانده است. چه چیزی را؟ رؤیت اولیه را. اجازه میدین یه پرده کنار بزنیم؟ تقدیم ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این از او پرده هاست. ببینین ما یک رؤیت اولیه‌ای داشته. خدا به حکمت بالغه خودش این لحظه را، این اتفاق را بر ما فراموشانده، مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که یادم رفت. این اتفاق در یک زمان دیگری در پایان حیات دنیوی ما تکرار می‌شود که ما بهش تو بحث معاد گفتیم. تو بحث معاد گفتیم معاینه اندلموت. معاینه اندلموت یعنی چی؟ یعنی دوباره اون رؤیت و اون مشاهده حاصل می شود. مشاهدهی که ابتدا حاصل شده بوده در عوالم زر تو دنیا فراموشانده شده. لحظه مرگ یه معاینه، پس عوالم قبل داریم یه معاینه اندلموت. بعد از معاینه اندلموت هم که داستان قیامته و تو بحث معاد باید اونجا بشه پردازیم. حالا هنر در دنیا چیه؟ تو زندگی دنیاوی میخوام از این حدیثی که همتون تقریبا حفظین یه معنای معرفتی بگیم. ببینید شما این معنای معرفتی چقدر قیمت داره. موتو قبل ان تموت. یک هنر مردان الهی و زنان متقی در دنیا این است چه قبل از فرارسیدن معاینه اجباری اندلموت معاینه قبل از فوت و مرگ را برای خودشون فراهم می آورند. قصه ریاضت هایی که شرعی است و می شنوید مال این قاعده است: لقای خدا قبل از لحظه مرگ، مشاهده نور الهی قبل از زمانی که بالاجبار لحظه مرگه، او دیگه معاینه اندل موته. ریاضت میکشن، تمرین میکنن، به این نفس سختی میدن، مراتب سلوک را طی میکنن تا این اتفاق بیفته. راجع به یکی از کسانی که مشهور است به عرفان، مشهوره به عرفان بشر، جالبه راجع به او میگویند او قدرت روح را و عظمتی که خدای متعال در وجود او قرار داده را وجدان کرد، گرفت، اما چون این مسیر را بی دلالت حجت الله رفت، به انحراف افتاد، یه عده زیادی را به انحراف کشید. یعنی ریاضت ها، تلاش های برای تربیت نفس، پرده هایی را کنار میزنه، اما اگر با دلالت حجت الله بود، این تو را به لقای خدا نزدیک میکنه. اگر بی دلالت حجت الله بود، تو را به پرتگاه سقوط میکشن. بله، هر کسی که عمل خلاصه ریاضت رو داشته، یعنی بر اساس دستور شرع ریاضت میکشه، نه بر اساس دستور مرادش. دستور شرع چیه؟ کجا ما داریم که مثلا اهل بیت اینجوری دست در دست همدیگه یا دست در گردن همدیگه انداخته باشن، بعد یه ذکر اینجوری انقدر تکرار بکنن تا بعد مثلا از حال برن؟ ولی شما نگاه میکنی داستان روایتی که ابو الدرداء داره در نخلستان کوفه. ابو الدرداء میگه من آمدم دوید، آمد در خانه امیرالمومنین در زد، گفت فاطمه جان رخ داد آنچه رخ داد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن ابو الدرداء علی هر شب چند بار به این حال میفته. او حالتی که علی ابن ابی طالب پیدا میکند و اون مشاهده‌ای که امیرالمؤمنین هر شب دارد، اون مشاهده رو بعضی در کل عمرشون میگن دو سه ثانیه می‌خواستیم رخ بده، همون موقع مثلا یهو خانممون اومد، نمی‌دونم شوهرمون اومد، یه نفر یه گوشواره نشونمون داد، یه نفر یه. این داستان لقای خدا ان شاء الله اگر رسیدیم در پایان جلسات توحید امامیه، یه جزوه لقاء اللهی هست که با هم دیگه می‌خوانیم ان شاء الله. یه خورده توجه به این اتفاق، توجه به این اتفاق در چه عرصه‌ای؟ خوش آمدید، سلام، بفهم. در چه عرصه‌ای؟ در عرصه دنیوی و آلودگی‌های دنیوی این اتفاق می‌افته. من جمله رو ادامه بدم. خداوند معرفت خیش را در دل‌های بندگان در عالم زر ثابت کرده است. لا تبدیل لخلق الله، محکم شده. و با انتقال آنان در اسلاب پدران و ارحام مادران، رؤیت خیش را از آنان فراموشانده است. به دیگر عبارت، چنان که در معرفت فطری خود خدای سبحان معرف خیش است، در معرفت به آیات نیز خود او معرف است و آیات معرف خدای تعالی نیست. توضیح دادیم قبلا، اینو شما بگیم. آیات معرف خدا نیست، خدا معرف آیاته. تو ذهن ما اینه که اینا نشانه است برای خدای متعال، در حالی که ایشون چی میگه؟ عکسشو میگه. خدا معرف این نشانه هاست. چرا؟ یه جمله قشنگ فنی اینه: زیرا معرف باید آشکارتر از معرف باشد. میگه یعنی این آیات آشکارتر از ذات مقدس خدای متعاله؟ خدا که از اینا آشکارتره که. چه چیزی شریفتر از خدای متعال، آشکارتر از خدای متعال است برای اینکه خدا رو معرفی کنه؟ خداست که معرفه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، حتی بزرگترین آیه و نشانه وجود مقدس خدای متعال را هم نمیشناسم. لم اعرف نبیک. جلسه پیش یادآوری کردیم تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودند من با دیدن و رؤیت وجود مقدس خاتم الانبیا متوجه ذات مقدس ربوبی شدم. خدا پیامبر را به من معرفی فرمود. من این محدودیت را دیدم، او بی حدی را متذکر شدم. یه جمله بنویسید باز از فرمایشات ایشونه که شاید قبلا تو گفته های دیگران نبود. عجز از تعریف خدای متعال کمال معرفت است برای بشر. عجز از تعریف خدای متعال کمال معرفت است برای بشر. عقول چی میخوام بگن راجع به خدا؟ بلغا، حکما، اندیشه ورزان، چی میخوام بگن راجع به خدا؟ اگر کسی عجز خودش رو اعلام کرد، کسی گفت که من عاجزم از این که از کمالات تو بگویم جز آنچه که تو خودت را به من شناسانده ای، این میشه کمال معرفت خدا. از جمله های مهم دیگر و جالب ایشون اینه: ذات مقدس خود معرف نفس خود است، آنچنان که فرمود علیه السلام بکه عرفتوک و انت دللتنی علیک. لذا انبیا تذکر میدهند بشر را که خدا را به خود خدا باید شناخت، نه به غیر او. معرفت عقلی نسبتش با معرفت فطری چیه؟ ارتباط معرفت عقلی و فطری چیه؟ ارتباطش ارتباط نداره. چیه ارتباط؟ حالا چه جوریشو ازتون میپرسیم، ولی حالا بزنیم ببین بقیه چی میگن. خب این دوتا با هم ارتباطی هم پیدا میکنن؟
مقدمه اون میشه.
کدوم مقدمه؟ کدوم دیگه؟ بقیه ما معرفت عقلی تذکر به معرفت فطری میده دیگه. اون نشانه ها رو خوب گفتین، اگر به جاش کلمه آیات بذارین خیلی درست تر میشه. خب دیگه شما چی میخواستی بگید؟ این جمله رو بنویسین بعد توضیحش رو بگیم اگه نامفهوم بود، ولی جالبه این ارتباطه. حالا ما این ارتباط رو داریم از بیان بزرگواری که در نظراتشو میگیم بیان میکنیم، ولی خودمون توضیح میدیم. معرفت عقلی یعنی معرفت بالآیات در طول معرفت فطریست. که اگر آن معرفت نبود و اضافه بر آن خواست الهی بر این قرار نمی گرفت که به هنگام مطالعه در آیات و خلق انسان را به معرفت خیش برساند، هیچگاه انسان از مخلوق به خالق راه نمیافت. جا افتایی نمیدنید، دوباره میخونیم که جا خالیاش پرشه. یعنی اساس در معرفت خدای سبحان همان معرفت قلبی است که محصول تعریف الهی است، نه معرفت اکتسابی و عنوانی و مفهومی که به وسیله نفس انسانی در موطن نفس ایجاد می شود. کی کامل نوشت بخونه؟ در نظر مرحوم حفیظی معرفت عقلی و معرفت فطری چنین ارتباطی داره. میخونی؟ بخونین حالا جایش مون تکمیل.
معرفت عقلی یعنی معرفت بالآیات در طول معرفت فطری است که اگر آن معرفت نبود و اضافه بر آن خواست الهی برای این قرار نمی گرفت به هنگام مطالعه در آیات
برای این قرار نمی گرفت که در آیات و خلق
انسان را به معرفت خیش برساند
هیچگاه
انسان از مخلوق به خالق راه نمی‌گیرد.
یعنی
اساس در معرفت خدای سبحان همان معرفت قلبی که محصول تعریف الهی است، نه معرفت
همان معرفت قلبی است که محصول تعریف الهی است، نه معرفت
اکتسابی و عنوانی و مفهومی که به وسیله نفس انسانی در موطن نفس ایجاد میشه.
به نظر ایشون ارتباط این دوتا معرفت چگونه است؟ میگه اگر اون معرفت فطری نبود، یه وهم داره و خدای متعال اینگونه مقدر نکرده بود که ما به وسیله آیات و نشانه ها متذکر به اون معرفت فطری بشیم، چیزی جز حیرت نمی بود. معرفت حقیقی همون معرفت قلبی است. پس ارتباط معرفت بالآیات و معرفت بالله در این است که معرفت بالآیات به تقدیر و حکمت خدای متعال متذکر تقویت کننده و مقوی معرفت بالله است. مقوی نه به این معنا که تقویت کند و من هر آیه‌ای می‌بینم معرفتم افزون شود، نه، یعنی حجاب‌ها رو کنار بزنه، آشکارتر کنه اون نور معرفت اعطا شده رو. ارتباط برقرار شد. پس اگر ما گاهی به جایی که بگیم معرفت عقلی گفتیم معرفت بالآیات، منظورمون روشنه. دو سه جلسه قبلا توضیح دادیم که معرفت عقلی را ما بگید میپذیریم با اون توضیحاتی که میدیم، ولی معرفت اصلی معرفت الله بالله هست. پس اگر کسی بخواد تو ذهنش یه تصویری بیاندازه، تو آموزشگاه ها چجوری میگن؟ میگن یک شکلی، یه نمادی رو برای خودتون ترسیم کنید که در ذهنتون بمونه. شما باید معرفت بالآیات را در مقابل معرفت الله بالله بگذارید، بعد ارتباط این رو بتونید توضیح بدید. روشن؟ اگه نکته هست بگید. شما در چه جلسه ای اومدی؟ جلسه ای که سوال شما رو الان چند تا جواب براش میده. درسته؟ حالا ببینیم چی. سوال روشنه؟ بله. سوال روشنه؟ چیه سوال؟ بله، بلندتر، فاخرتر بفهم. بزرگان صاحب نظران بفرمایید. بعدی هم از شما شروع کنیم. از شما شروع بفرمایید، جواب بدیم ببینیم چی میگیم. یعنی شما میخواید بگید ارتباط بین معرفت بالآیات و معرفت الله بالله را هم خود خدا برقرار میکنه. بله. خب وقت من اگه به عنوان یه دانشمند در قیامت بگم خدایا تو این ارتباط را برای من برقرار نکردی، و چی از من مؤاخذه میکنی؟ دست خودم هست یا نیست؟ دست خودم هست یا نیست؟ همش دیگه. جوابای دیگه. جواب بدیم ببینیم چی. این جواب کمک میکنه اگه من تبیین کنم؟ حالا جواب ایشون رو پس من تبیین کنم، شما ببین باید. کمک میکنه یا نه؟ ما الان جواب رو فهرست نکردیم. میگن بر اساس صحبتی که جلسه قبل گفتیم، اگر شما با نگاه به هر آیه ای من و شما وقتی کسوف یا خسوفی رخ میدهد نگاه میکنیم به این، ما میخوایم چی رو ببینیم؟ یه آمار جالبی اومده بود که توی امریکا میخواستن این لحظه رو ببینن، چند ندیدین چند میلیارد مثلا ضرر اقتصادی خوردن، حالا عددش خیلی یادم نیست، و مثلا جالب بود که توی یه کشوری به محض اینکه مثلا چند دقیقه همه سقف رو نگاه میکنن که یه صحنه طبیعی رو ببینن، مثلا چقدر به لحاظ اقتصادی محاسبه میکنن که ما جا موندیم. شما وقتی نگاه میکنید میخواید چی ببینید؟ یه کسوف یا یک خسوف؟ من اینو نگاه میکنم دقیقا همین فهمش ایشون، نه الان با وجه معنوی توضیح ندیم، عموم مردم که این نگاه میکنن میخوان آیه و نشانه ببینن. نه یه چه جالب، بعد شما حکمت خدای متعال ببین، میگه نماز آیات بخوان تا متوجه بشی، چون آخه ولت کنن که تو داری یه پدیده طبیعی میبینی. از این سرهایی که به آسمان بلند شد چند تاشون وقتی اینو دید گفت الله اکبر؟ چند تاشون؟ سوال نکته که ایشون دارن میگن اینه، میگن آقا آیا اون کسی که به این آیات نگاه کرد با نظر آیه و نشانه و توجه به ذات مقدس خدای متعال و توجه به معرفت الله بالله نگاه کرد، یا میخواست یک رگی را از مویرگش جدا کنه؟ یا خب تو وقتی با اون نگاه نگاه کردی، اون مثال سیبره که زدیم دقت کنی، خب این تا سیب خورده تو سر آدم ها، چرا یکی میگه عجب این چرا خورد؟ اون یکی نگاه کرده گفته این روزیمون بود، خدا از آسمون فرستاد خورده. اون یکی گفته خب جالب سیب بخورد تو سر آدم درد میاد، پرت کرده بخورد تو سر اون یکی. بیا هر کی با یه منظری نگاه کرده. برای همین است که میگه اگر میخواهی به اون معرفت الله بالله توجه داشته باشی و معرفت فطری، باید وقتی رنجی میبینی بگی خدا را شکر که این رنج را به من نداد. وقتی نعمتی میبینی بگی الحمدلله که خدا نعمتش رو به یک مؤمن داده، کاش اون نعمتشو به منم بده. وقتی رویدنی میبینی دست قدرت خدا را در او ببینی. وقتی آبشار زیبایی میبینی عظمت و حکمت خود. میگه تو با نگاه معرفت بالآیات نگاه کن تا به اون معرفت فطری متذکر بشی. خب وقتی تو نمیبینی با این نگاه باید متوجه بشی؟ حالا اگر ما بگیم اون فرد تو این فضا نیست، یه مغایرتی با بحث جلسه توحید امامیه پیدا میکنه، و اون چیه؟ ما میگیم معرفت اصلی را داری. یه بار براتون این مثال زدم، من خودم تو ماشین نشسته بودم، رادیو رو باز کردم، داشتم با یکی از صاحبان جایزه نوبل مصاحبه میکردم، یه دانشمندی، هی هم ترجمه میکرد و اینا، صدا رو صدا میزد، گفت نظر شما راجع به خدا چیه؟ گفت تا حالا وقت نکردم به این موضوع فکر کنم. ببین اگر شما گفتی یه نفری وقتی به دنیا اومد نوک بلندترین درخت عالم بود، هیچی خبرم بهش نرسید، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، خب میخوای بگی یه گروهی هستن مستضعفن، یه گروهی هستن حجت برشون تموم نشده؟ اون قاعده یه کسایی که مستضعفن و حجت برشون تموم نشده یه بحث دیگه است. اگر کسی حجت برش تمام شد، حجت برش تمام شد، معرفت فطری هم که داره، حالا خودش به اراده خودش این ارتباط را برقرار نمیکنه. برای شما مثال زدم، گفتم وقتی کودک نوزاد را بردیم پلوی پزشک، پزشکی که هر روز این تا دونه از اینا داره میبینه با چنان شعفی برگشت گفت این معجزه خداست، این عظمت خداست، و که من احساس کردم پزشک بغض کرده داره اینجوری صحبت میکنه. خب منی که بابای بچه‌م ممکنه اینجوری به عظمت خدا نگاه نکنم، او که پزشکه، این موجب افزایش معرفت او، براق‌تر شدن گوهری که داره میشه. پس تا اینجا ما دو تا پاسخ اجمالا تو صحبتمون به فهم شما گفتیم، ببینیم هر جشم شما قانع نشدی چه اشکال نداره، جلسه آزاد، حریت، میگیم بقیه جواب بدن، تازه بزرگان نظراتشون مونده باید بفهمن. پاسخ یک این بود که یادتون نره همون آدمی که وقت نمیکنه راجع به خدا فکر بکنه، همون آدمی که این موضوعات را میذاره در انتهای فکرش برای کار کردن، همون آدم معرفت به الله را دارد، معرفت فطری دارد. پس اینجوری نیست که غافل باشه خبری نداشته باشه. تو امور جاری زندگی ما این نیست، مثالاشو زدیم. شما با توجه به مستقلات عقلیتون متوجه میشه، اینو خودت نمیفهمی، این توجه رو خدا بهت داده، متوجه میشوی وقت گذاری برای حضور در کلاسی که تو را متوجه به ذات مقدس ربوبی میکنه ارزش داره، اینو میفهمی. خب با اختیار خودت، خودتو در معرض قرار میدی یا نمیدی، فرقش توی. پس او هم معرفت به الله رو داره. نکته دو این بود که چرا برای بعضی معرفت به آیات اونها رو در بحث توحید جلو میبره، چون آیات را نشانه او، آیه او میشمرند، به خواندن هر آیه ای متوجه ذات مقدس خدای متعال میشه. یکی دیگه کتاب میگیره جلوش، میگه خب اون یک کتاب، اینم یک کتاب، حالا قرآن رو با هم دیگه بخونیم ببین چی میشه. دنبال کسی معرفت نبود، دنبال توجه به معرفت نبود. اگر خودت را در معرض میخوای قرار بدی، یعنی این توجه باید تو زندگیت بیاد. یعنی اگر خانم دکتری بودی که روزی این تا دونه فرزنده به دنیا آمده تازه را هم میدیدی، با شعف نگاه کنی و بگی این معجزه خداست و خدایا چه میکنی و چگونه من رو به ذات مقدس خودت توجه میدهی، ای باعث میشه آدم حرکت کنه. شد یه دور پذیرایی بریم، با اینکه هوا خوبه احساس خستگی هم نمی کنیم، ولی خواستیم صاحب خونه رو یه حرکتی بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.